خوشحالم که سینما زاویه رو میشنوید در این ساعت. در دقایق پایانی میخوایم همچنان راجع به انحرافات فیلم آرگو صحبت بکنیم. انطباق‌های اندکش رو گفتیم، رسیدیم به انحرافاتش. آیا امید شما میخواستید به این موضوع اشاره بکنیم؟ من کلام شما رو قطع کردم.
خواهش ممنونم. عرض شود به خدمتتون که ببینید، من برای اینکه نظرمو توضیح بدم، یعنی اون چیزی که میخواستم بپردازم، مثلا شما ببینید واژه خاورمیانه، چرا ما با واژه خاورمیانه زمانی در واقع رهبر انقلاب فرمودن که ما اینجا خاورمیانه نیست، اینجا غرب آسیاست. این که شما خودتون رو مرکزیت جهان بدونید و سایر نقاط رو به تبع موقعیتی که خودتون رو درش میدونید تفسیر بکنید، این اون مشکلیه که به نظرم وجود داره. یعنی این که یه مصاحبه‌ای چند وقت پیش من از حامد کرزای میدیدم که ازش میپرسید، مجری میگفتش که شما خیلی با آمریکایی‌ها در ارتباط بودید و به خصوص در زمان جورج بوش پسر، چی میگفتن اونا، حرفشون چی بود؟ میگوش من یه سری برگشتم بهشون گفتم وقتی شما یه بمبی میندازید داخل یه روستا، یه محله‌ای که پر از بچه است، پر از زنه، پر از آدم بیگناهه و اینها کشته میشن، آیا این معناش تروریسم نیست؟ میگفتش که اونا سران آمریکایی برگشتن و من گفتن که نه، این معناش تروریسم نیست. زمانی تروریسم میشه که یکی از ماها درگیر این ماجرا بشه، یکی از ماها کشته بشیم. این که شما در واقع، حالا همون بحث تصاویر خبری که خدمتتون عرض کردم که توش بسیار نکات نهفته است، از جمله همین که خدمتتون عرض کردم، ماب رو اگه ما بخوایم ترجمه بکنیم، شما اگر فیلم دار و دسته نیویورکی رو دیده باشید، اون دار و دسته هایی که به جون هم دیگه میافتادن، اونها شاید یه جورایی میشه گفتش که بهترین ترجمه برای کلمه ماب باشن. در صورت که اگر کسی میومد داخل ایران زندگی میکرد، میدید که خب زندگی عادی در جریان، مردم یه چیزی در واقع ناراحتشون کرده، اومدن تو خیابون دارن به یه چیزی اعتراض میکنن، ولی خب ترجیح میداد اون خط خبری هیچ کدوم از اینا رو نبینه و تفسیرهای خودش رو در نسبت با اون تصاویر ارائه بده. به خاطر همین از همین هم هست که از لفظ ما استفاده میشد. همین تفکر، همین در واقع اندیشه تسری پیدا کنه. ببینید مثلا میگم توی کتاب‌های درسی، توی در واقع رمان‌های غربی، معمولا اینجوریه که عرب‌ها رو، مسلمان‌ها رو به عنوان شیوخ، به عنوان در واقع فروشنده‌های نفت، به عنوان تروریست، به عنوان این چیزها میشناسن. همین تفکرم هم هست که تو زمان اتفاقا تسخیر لانه جاسوسی، یکی از بحران‌هایی که به وجود میاد بحث صادرات، قطع صادرات نفت به آمریکاست. همین هم باعث میشه که سران آمریکا تصمیم بگیرن یه بیلبوردی رو توی خیابون‌های آمریکا نصب بکنن. من تا زمانی که تصویر رو ندیدم خودم باورم نمی‌شد، یعنی شنیده بودم که این چیزی وجود داره، ولی تا زمانی که ندیدم باورم نمی‌شد. زده بودن که اگر می‌خواید با این فرد مبارزه بکنید، با سرعت کمتر از 55 مایل برانید، برای اینکه مصرف سوخت پایین بیاد و این بحران، این که گفتم تفسیر من بود. یعنی میخوام بگم که این تفکره، این که در واقع از سیستم آموزشی میاد و نهادینه شده برای اینها، برای اینکه نمیخوان بفهمن که نسبت آمریکا با جامعه ایران چی بوده، گذشتش چی بوده، چه اتفاق افتاده که الان تسخیر که تو لحظه اتفاق نیفتاده، یه گذشته‌ای داشته، یه عقبه‌ای داشته، و شما نمیخواید این رو بفهمید و فقط همین رو به صورت کادره دارید بررسی میکنید، اونم تازه با انحراف. ریشه در واقع همین تفکر، ریشه همین آموزه میاد و میرسه به فیلمی مثل آرگو. و اون چیزی که در واقع ما انحراف از واقعیت راجعش صحبت میکنیم، من نظرم ریشهش تو همین آموزش هست، ریشهش تو همین انعکاس خبر غیر واقع از خاک ایران.
درود بر شما آقای کردلو. ما تقریبا 5 دقیقه زمان داریم برای اینکه جمع‌بندی برسیم. حتما نکاتی بوده که من از شما نپرسیدم، یا دوست داشتید خود شما حتما بهش اشاره بکنید؟
ببینید، یه نکته‌ای که در واقع وجود داره در مورد تأثیر هالیوود رو افکار عمومی جهان، اینی که در واقع هالیوود کاراکترهای خودش رو و شخصیتایی که خودش به عنوان قهرمان در واقع می‌پرورونه، حتی برای ملت‌هایی که تحت ظلم این قهرمان‌ها بودن، به نوعی قهرمان جلوه میده. گزارشی که در واقع من دیدم صدای آمریکا از پخش و نمایش و اکران فیلم اوپنهایمر در پارک صلح هیروشیما در واقع پخش میکرد، خیلی جالب بود. یعنی مردمی که در واقع اجداد اینها تحت در واقع ظلم و بالاخره بمباران اتمی که اونجا اتفاق میفته ابی میرن، در واقع مقتول نسل میشن، مشکلات عدیده براشون پیش میاد، ازشون میپرسه که نظر شما در مورد این فیلم چیه؟ خیلی پاسخای جالبی میدن. یکشون میگه که آره اوپنهایمر هم در واقع بهش ظلم شد و گناه داشت بنده خدا، یا یعنی تصویری میسازه که در واقع در فیلم اوپنهایمر
ترحم خود ژاپنی‌ها هم برمی‌انگیزه،
ترحم مظلوم رو که حالا در واقع جست مظلوم هست و برمی‌انگیزه، و در واقع این به خاطر مسخیه که در واقع هالیوود میکنه 80 سال یک ملتی مثل ملت ژاپن رو این طور مسخ میکنه که اینا به این در واقع گرایش میرسن. ولی خب در مورد یعنی یکی از اثراتی که در واقع در باره آرگو میشه دید همین عدم انطباقش با واقعیت و انحرافی که از واقعیت داشته. واقعیتش اینه که اثر آنچنانی بر افکار عمومی ایرانیان در نسبت با آمریکا در واقع نمیگذره، اگرچه ما در واقع یک جریان مفصل و در واقع طول و درازی رو از بعد از خدمت شما که عرض کنم بعد از کودتای 28 مرداد اون روند آمریکایی شدن بالاخره فرهنگ آمریکایی گرفتن رو شاهدش هستیم در کشور، که اونا شاید در واقع اون ساختار سیاسیش با انقلاب اسلامی به پایان میرسه، ولی خب اون نهله فرهنگیش و اون شعبه فرهنگیش همین الان هم ادامه داره. خود این تلاش ها یعنی همه این تلاش ها برای اینه که ما هم در واقع شبیه مثلا همون ملت ژاپن بشیم، که در مقابل فیلمی مثل اوپنهایمر هم در واقع احساس ترحمی نسبت به کسی که بهشون ظلم کرده داشته باشن. ولی خب این به نظر من نسبت به برایند جامعه ایرانی موفق نبوده و فکر نمی کنم بیشتر از چند تا بازخورد رسانه‌ای آرگو تو ایران مثلا حتی مخاطبه به معنای جدی پیدا کرده باشه، در حالی که فیلمیه که به یکی از اساسی ترین مسائل میان ایران و آمریکا، یعنی اتفاقا آغاز در واقع مسائل میان ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی پردازه. به همین جهت یعنی این کنشی که یادی کردن از مرحوم طالب زاده، او همیشه میگفتش که ما کنشیم، واکنش نیستیم، واکنش اونان. یعنی CNN بعد از تسخیر لانه جاسوسی تأسیس میشه، دترنر CNN رو به خاطر ضعفی که در واقع در پرداخت رسانه‌ای میدیدن در نسبت با جامعه آمریکا در رابطه با در واقع تسخیر لانه جاسوسی به فکر تأسیس CNN میفتن، دقیقا برای اون ایام بعد از ماجراست. خود این در واقع نشون میده که شما هر موقع رویکرد تهاجمی داشته باشید، چه در خدمت شما عرض کنم که فضای سیاسی، چه در فضای فرهنگی، چه در رسانه، هر چقدر در مقابل یک همچین در واقع آمریکایی که ما به عنوان آمریکای جهان خوار میشناسیم رویکرد تهاجمی داشته باشین، منفعلش میکنین و در واقع طبیعتا اثری که او حس میکرده میتونه بذاره روی جامعه ایرانی رو نتونسته بعد از 45-6 سال، علاوه بر همه این تحریم ها و خدمت شما عرض کنم که مسائلی که برای کشور ایجاد کرده به وجود بیاره. و به نظر میرسه که ساخت و تولید فیلمی مثل آرگو خودش در واقع میتونه نمایانگر ضعفی باشه که اینها از همون 46 سال گذشته تا امروز دارن در واقع با خودشون هم میکنن. این تحقیری که توی اون ماجرا داشتن هنوز، یعنی شما به روایت واقعی و یه روایتی که خود آمریکایی‌ها حتی بهش استناد بکنن در فضای رسانه‌ایشون و بر اساس اون روایت خودشون رو پیروز ماجرا بدونن، البته هیچ کدوم از رسانه‌هاشون نیست. یعنی همین واکنشی که کارتر نسبت به فیلم آرگو داشت خودش یه نشونه اینه که این فیلم فیلمی نیستش که بتونه در واقع اون شکست رو خلایش رو پر بکنه برای ما.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار آقای کورتلو و آقای اومی. ما طبیعتا فیلم هایی داریم مثل اوپنهایمر، مثل آرگو، که فیلم هایی هستن که میشه گفت که آمریکا و با ابزار هالیوود احساس کرده که میخواد یه جوابی به تاریخ بده بابت یه سری اتفاقات، بابت اینکه همواره در مورد بمباران هیروشیما مسئول دونستند آمریکایی ها رو بابت ذلتی که در 13 آبان متحمل شدند، همیشه شاید این نگاه تحقیرآمیز رو دیدن و حالا در انگیزه پاسخگویی به نحوی برمیان و این انگیزه ساخت آثار هست. حالا یک کاری مثل اوپنهایمر، کاری که انقدر اثرگذار هست که ممکنه خود ژاپنی ها رو این گونه تحت تاثیر قرار بده، یا کاری مثل آرگو که کار ضعیفیه، نه در اونجا نه در اینجا هیچ واکنش خاصی رو بر نمی انگیزه، اما در نهایت متاسفانه این روایت آرگو هستش که الان در تاریخ اگه کسی بخواد بهش رجوع بکنه میره یک روایت غلط رو میبینه، و کاش ما روایت درست خودمون رو داشته باشیم با یک فیلم تراز، با یک فیلمی که در دنیا بتونه
خودمون هم داریم اونو میبینیم. یعنی ما از منبع خبر تبدیل شدیم به مصرف کننده خبر، متاسفانه.
و این بله، این چون در میز گفتگوی قبل روش صحبت کرده بودیم به نظر بسیار با اهمیت بود. ممنونم آقایم،
مخلص
باشم. آقای کرد خیلی سپاس با شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنم.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک ساعت پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند، که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشت. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
مادس بانو پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خودمونه.
ثریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی، هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
این مجاهدت ها که امروز به حمد الله
قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونجه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه نتیجه ایست که قطعی به نظر میرسه.
عجب توفان صلب اسرائیل توفان الاقصا، رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا، هم لا یبسرو نحشا ملون دی آهنین گنبر، یا غم دا شدتی لن باش نباران الاقصا. الموت اسرائیل، الموت اسرائیل، الموت اسرائیل، تلاخن دشلالی تبدیل و لبلان موشک خشمه، غرب اد خرمن سحیونی قردان الانسا، حماس خلق دب خلق حماس آلند یر بهوه، کتبلار جشن شادی ها میان جان الاقصا. نه قوغا دور نه توفان دور، چه غافل جیره دب خسمی، نه قوغا دور نه توفان دور، چه غافل جیره دب خسمی، به غافل جیردن مبهوت طلب خسمان الاقصا. بستی لن چه حفظ آب رو اتمچ لجا خاطر، تجب دل نخشه بی شرمی ویران الاقصا، گروب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی، خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا، تجن اد بی امان باشنار ممنوع سلاحی لن، هلا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا، من غیر نظامی لن نظامی اختهش فرقی، کارش سن دل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا، جرشیم لندر ایدی سخله یوب من گه الاس لیلم، نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا. الموت الموت اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت اسرائیل، هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساچی تیلشمه، مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا، به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی، عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا. الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت اسرائیل، حمایت مرسمی امریکا دا الارده جرسندی، اروپای حتی اثر توفان الاقصا، اگر سید علی اصحا و اعلان اتحادت سر، مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا، قلم صاحبلری پیغمبران اصر حاضردر، جرک اوسن لعازین صف میدان الاقصا، مبلغلر جرش تبلیغ احقاق حقوق سن، هم از وجدانی هم وجدان الاقصا، جزا الدرس ناسونلار عظیم و شن رهبردن، و رهبر چی ادرزانی لحفظ زان الاقصا، جزا الجرسدون خسمه به قول انتم الاولون، درب در مجده پیروزنی قرآن الاقصا.
سوری